از 16 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 23 بهمن 1401 خورشیدی است. شنونده مجله ظهر از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از هر چیز با همکارم وحید پوراستاد همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی خواهیم رفت.
ممنونم رضا. سلام شنوندگان رادیو فردا. گزارش‌ها حاکی است شمار کشته شدگان زمین لرزه در سوریه و ترکیه به حدود 30,000 نفر افزایش یافته است. در ترکیه شمار کشته شدگان این زمین لرزه تا کنون به بیش از 24,500 نفر رسیده. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز خبر داده که شمار کشته شدگان زمین لرزه در این کشور به بیش از 5,200 نفر افزایش یافته و احتمال دارد این تعداد به بیش از 7,000 نفر نیز افزایش یابد. نرخ برابری دلار در بازار آزاد ایران روز یکشنبه با ثبت رکورد جدید به بیش از 45,700 تومان رسید. روز شنبه و همزمان با 44مین سالگرد انقلاب 57 نرخ برابری دلار آمریکا با 210 تومان افزایش به 45,230 تومان رسیده بود، اما این روند افزایشی روز یکشنبه نیز ادامه یافت. روز یکشنبه پوند بریتانیا و یورو نیز به ترتیب حدود 56,000 تومان و 49,000 تومان معامله شد. نرخ برابری دلار در ایران از ابتدای سال جاری خورشیدی بیش از 40% رشد داشته است. محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی روسیه یکشنبه اعلام کرد افرادی که به گفته او کشته سازی کرده و خسارت به بار آوردند مورد عفو قرار نخواهند گرفت. او این سخنان را در دیدار از مجموعه زندان مرکزی اصفهان و با اشاره به آزادی زندانیان در روزهای گذشته و آنچه عفو رهبر جمهوری اسلامی خوانده شده بیان کرد. در روزهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی و شماری بازداشت شدگان اعتراضهای 5 ماهه گذشته آزاد شدند. تجمع‌های اعتراضی در همبستگی با اعتراضهای مردم ایران روز شنبه در سالگرد انقلاب سال 57 در شهرهای مختلف دنیا برگزار شد. این تجمع‌ها از نیمکره شرقی در نیوزلند و استرالیا آغاز شد و پس از گذر از اروپا در لس‌آنجلس به پایان رسید. شاهزاده رضا پهلوی از جمله حاضران در تجمع اعتراضی لس‌آنجلس بود که با حضور ده‌ها هزار نفر برگزار شد. در کانادا مایکل پارسا نماینده ایرانی تبار پارلمان استانی اونتاریو در حاشیه تجمع ایرانیان ساکن تورنتو در گفتگو با رادیو فردا بر لزوم یکی شدن صداهای مخالفان جمهوری اسلامی تاکید کرد. حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد، فرامرز اسرانی و شهره آقداشلو از جمله هنرمندان سرشناسی بودند که در تجمع ایرانیان واشنگتن حضور داشتند. شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در روز یکشنبه در شهرهای کرمان، شوش، هفت‌تپه، شوشتر و اهواز مقابل اداره‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرها تجمع کردند. آنها در کرمان شعار دادند: تجمع کنندگان جمله خواستار واگذار نشدن بانک رفاه، اجرای 25% متناسب سازی از سال گذشته تاکنون و تغییر ساختار مدیریتی سازمان تامین اجتماعی شدند. روزنامه شرق و برخی کانال‌های خبری کرمانشاه روز شنبه گزارش دادند بهنام زارعی، مأمور انتظامی که حاضر به تذکر حجاب نشد، بازداشت شده است. شرق به نقل از صابر نیوز نیز گزارش داد که برای واحد صنفی مربوطه نیز دستور پلم صادر شده. روز جمعه ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن یک مأمور انتظامی که خود را سروان بهنام زارعی معرفی می‌کند در پاسخ به یک زن که خواستار برخورد با بی‌حجابی یک شهروند دیگر می‌شود می‌گوید حجاب اجباری قانون کشور نیست و پلیس وظیفه‌ای در این موضوع ندارد. در پی انتشار این ویدئو پایگاه خبری پلیس گزارش داد که فرمانده انتظامی کرمانشاه دستور رسیدگی فوری و ویژه به این موضوع داده است. رضا
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم. مروری کنیم به فهرست مجله ظهر. تجمعات گسترده ایرانیان خارج از کشور در حمایت از اعتراضات داخلی ایران. قیمت ارزهای خارجی در ایران بار دیگر رکورد شکست. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله ظهر رادیو فردا، همراه ما بمانید. در پی فراخوان‌های متعددی که در روزهای گذشته برای برگزاری تجمعات جهانی علیه جمهوری اسلامی منتشر شد، ده‌ها شهر جهان شاهد حضور گروه‌های بزرگی از مخالفان حکومت ایران در روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری بود. نخست گزارش حسن جعفری را در این باره بشنویم و سپس با یک فعال سیاسی درباره تأثیر این اعتراضات بر روی تحولات سیاسی داخل ایران گفتگو خواهیم کرد.
زنجیره از تظاهرات که از نیوزیلند و استرالیا آغاز شد، به استانبول رسید، به شهرهای اروپایی رفت و تا کانادا و ایالات متحده تداوم یافت. تظاهرات و تجمعات پرشماری که روز شنبه همزمان با 22 بهمن و مصادف با 44مین سالگرد انقلاب 57 در شهرهای مختلف جهان برگزار شد، جملگی فریاد همبستگی با اعتراضات داخل ایران سر می‌دادند و بر شعار زن زندگی آزادی تاکید می‌کردند.
زن زندگی آزادی،
زن زندگی آزادی،
زن جان آزادی،
زن جان آزادی،
آزادی.
تجمع کنندگان در بسیاری شهرها از جمله در دوسلدورف آلمان بر ایستادگی تا پایان تاکید داشتند.
قسم به خون یاران، ایستادگی تا پایان.
قسم به خون یاران، ایستادگی تا پایان.
قسم به خون یاران، ایستادگی تا پایان.
تظاهرات روز شنبه از جمله در شهرهای اوکلند نیوزیلند، بریزبن و سیدنی در استرالیا، چند شهر در آلمان از جمله دوسلدورف و هامبورگ، استکهلم و گوتنبرگ در سوئد، کوپنهاگ پایتخت دانمارک و دو تجمع بزرگ در پاریس و لندن برگزار شد. در پاریس شماری از چهره‌های مختلف نیز برای شرکت کنندگان در تجمع سخنرانی کردند، از جمله علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد که برای شرکت در این تظاهرات به پاریس رفته بود. او در گفتگو با رادیو فردا نیز تأکید کرد زمان سرنگونی جمهوری اسلامی فرا رسیده است.
ما الان اومدیم اینجا جمع شدیم که بگیم دیگه بسته، دیگه این رژیم باید سرنگون بشه و مردم ایران به آزادی که حقشونه بهشون برسن.
نیاز زم، دختر روح الله زم، روزنامه نگاری که دو سال پیش در ایران اعدام شد، نیز از جمله سخنرانان بود.
سی جو سوز ایسی اجوردوی سه پور اتر اوان تو لا وا دو روح الله زم. اگر امروز اینجا هستم برای این است که صدای روح الله زم باشم. Aujourd'hui je suis la voix de mon père. امروز من صدای پدرم هستم.
دختر روح الله زم تنها کسی نبود که در تجمع پاریس پدرش را در زندان‌های جمهوری اسلامی از دست داده بود. رامین سید امامی با نام هنری کینگ رام که پدرش کاووس سید امامی در زندان جان باخت، نیز در تجمع پاریس به اجرای موسیقی پرداخت و پیش از آن پرسید گناه کسانی مانند پدر او یا ژینا امینی مگر چه بود؟
پدر من چه گناهی کرده بود؟ ژینا چه گناهی کرده بود؟ ریرا چه گناهی کرده بود؟ کیان چه گناهی کرده بود؟ همه عزیزانی که به دست این حکومت ظالم جونشون از دست دادن واقعا چه گناهی کرده بودن؟ آیا ما فراموش میکنیم؟ ما یادمون نمیره.
اندکی پس از اروپا، شهرهای مختلف کانادا و آمریکا نیز شاهد تظاهرات ایرانیان و فعالان بود. از جمله دو تجمع بزرگ در واشنگتن دی سی و لس آنجلس برگزار شد که شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی، چهار تن از هشت چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی، در آنها سخنرانی کردند. حامد اسماعیلیون در سخنرانیش در تجمع واشنگتن دی سی از زنان به عنوان یکی از گروه‌هایی که بیشترین هزینه را در جمهوری اسلامی دادند یاد کرد.
من امروز سخنرانم رو به انگلیسی خواهم گفت، ولی میخوام از در واقع در مورد گروهی میخوام حرف بزنم که به نظر من و به نظر بسیاری بیشترین بها رو دادند در این 44 سال.
مسیح علی نژاد نیز در همین تجمع تأکید کرد که برای نجات ایران به تک تک مردم نیاز است.
برای این اتحاد نیاز به همه شما داریم. فکر نکنید که معجزه از آسمون رخ میده. فکر نکنید که دیگران ناجی شما هستند. برای نجات ایران خودتون تک تک شما باید قدم بردارید.
شاهزاده رضا پهلوی نیز در سخنرانیش در تجمع بزرگ لس آنجلس از کشورهای جهان خواست به جای حفظ نظام پوسیده در جمهوری اسلامی از ملت ایران حمایت کنند.
من از جانب شما همیهنانم همیشه به سیاستگزاران، دولت بردار، تصمیم گیران بیان کردم این استش که بدانید که ما هیچ چیزی به غیر از همت و غیرت مردم خودمون حساب نمی کنیم. اما هزینه آزاد شدن کشورمون رو بسیار پایین تر خواهید آورد اگر این بار در سمت درست تاریخ قرار بگیریم و به جای حفظ نظام پوسیده از ملت ایران حمایت کنیم.
برخی هنرمندان نامدار نیز در تجمعات آمریکا سخنرانی کردند، از جمله گوگوش که در سخنرانیش در تجمع واشنگتن با اشاره به نخستین باری که خبر جان باختن مهسا امینی را شنید گفت:
امروز که 5 ماه از اون تاریخ میگذره هم احساس غرور میکنم هم خشم، ولی همچنان امیدوارتر از همیشه نسبت به آینده ایران.
در تجمعات پرشماری که روز یکشنبه در شهرهای مختلف جهان برگزار شد، شرکت کنندگانی با گرایش‌های سیاسی متفاوت حضور داشتند، اما همبستگی و انعکاس صدای مردم ایران دو موضوع محوری در شعارها و سخنان تمامی آنها بود.
حسن جعفری گزارش میداد. اما همونطور که در این گزارش اومد، یک روز بعد از برگزاری تجمع در شهرهای مختلف جهان در همبستگی با اعتراضات داخلی در ایران، شورای ملی مقاومت بازوی اجرایی سازمان مجاهدین خلق هم روز یکشنبه در پاریس تجمعی برگزار کردند. خیلی کوتاه بشنویم از شاهین قبادی، از سخنگویان شورای ملی مقاومت، درباره این تجمع.
امروز هزاران نفر از هواداران شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران در پاریس گرد آمدند در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی که حمایت خودشون رو از قیام مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار یک حکومت دموکراتیک جمهوری سکولار اعلام کنند و تاکید بکنند که مردم ایران در قیام‌های خودشون نشون دادن که هر نوع دیکتاتوری رو نفی می‌کنن و خواستار یک جمهوری دموکراتیک سکولار هستن.
شاهین قبادی از سخنگویان شورای ملی مقاومت بود. اما همونطور که در گزارش‌ها داشتیم، تجمعات اعتراضی در همبستگی با اعتراضات مردم ایران خیلی گسترده بوده، از نیمکره شرقی در نیوزلند و استرالیا تا اروپا و آمریکا برگزار شده. همراه میشیم با نازیلا گلستان، فعال سیاسی و سخنگوی سازمان ایران هم‌آوا در پاریس، و با او خواهیم بود. خانم گلستان، خوش اومدید به مجله ظهر رادیو فردا. مایلم که در آغاز این گفتگو از شما درباره نفس برگزاری این اعتراضات و تأثیرش بر روی حمایت از اعتراضات داخلی ایران بپرسم.
درود به همه شما و شنوندگان رادیو فردا. بله، دیروز خیلی سمبولیک بود، نمادین بود. 44 سال گذشت از استقرار یک حکومت دین مدار، یک حکومت دوست‌سالار در کشورمون ایران، که از همون روزهای نخست استقرار در ایران با اعدام و قتل و خشونت و نفرت و تنفر و دشمنی با مردم، دشمنی با فرهنگ ایرانی، با ایرانیت، آیین‌های ایرانی، فرهنگ ایرانی، مردم ایران و همچنین کشورهای منطقه و جهان شروع شد. 44 ساله که ما مردم ایران هزینه دادیم، آسیب دیدیم، و خب خیلی دیروز پر اهمیت بود برای اینکه بعد از شروع انقلاب زن زندگی آزادی، که یک جنبشی بود، انقلابی بود که جهانی شد، و این اهمیتش بود که مردم ایران، نسل جوان امروز، تونستن این صدا رو به کل دنیا برسونن و یک انقلاب جهانی شد و جهانی با مردم ایران همسو شدن و هم‌آوا شدن. این اهمیت داشت و در بسیاری از شهرهای دنیا دیدیم که دیروز مردم جمع شدن، و در حالی که جمهوری اسلامی از هزینه میشه گفت اموال عمومی از بیت المال از ثروت مردم ایران همیشه هزینه کرده و هر سال این روز رو برای خودشون جشن گرفتن و سعی کردن دیروز هم کارو بکنن. شهروندان ایرانی که در کشورهای آزاد زندگی میکنن از این فرصت استفاده کردن، جمع شدیم که یک صدا با هم بگیم که مردمی که در داخل ایران هستن تنها نیستن. ما اکو و انعکاس و پژواک صدای اونها هستیم در اینجا و صداشون رو به جامعه جهانی برسونیم و این مشعل انقلاب زن زندگی آزادی رو روشن نگه داریم.
خانم گلستان، شماری از فعالان سیاسی تحلیلگران ایرانی معتقدن که تجمعاتی که کلن در خارج صورت میگیره باید در راستای آنچه که در داخل کشور رخ میده باشه. شما چقدر با این دیدگاه موافقید که این همسویی باید مطلق و بین داخل و خارج برقرار باشه؟
بدون شک باید اینطوری باشه. من فکر میکنم زمانی که داخل هستش که تصمیم گیرنده است، خیابون‌های ایران هستن که به ما میگن چه کار کنیم چه کار نکنیم. هر زمانی که ایران میان بیرون شلوغ میشه، ما هم اینجا این موبیلیزیشن یا این بسیج بودن و این همایش‌ها رو شاهدش هستیم. بدون شک انقلاب و هر گونه تغییر دگردیسی و دگرگونی از داخل کشور شروع میشه. ما دستمون از وطن و از اون خاک کوتاهه. اون چه که از ما برمیاد این هستش که از این آزادی که داریم بتونیم پژواک اونها باشیم و مطالبات اونها رو در بخش بین‌المللی با قولی سیاست خارجه اینجا بتونیم انجام بدیم. مردم در داخل کشور وقتی که فریاد میزنن تو خیابون‌ها که ما حکومت دینی نمیخوایم، وقتی که فریاد میزنن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگید آمریکاست و شعارهای از این قبیل میدن، اینجاست که ما این قدرت را از اونها میگیریم که بتونیم بیایم به اتحادیه اروپا، به نمایندگان دولت‌های غربی، به آمریکا یا بگیم ببینید مردم دارن اینو میگن و مطالباتشون اینه و چگونه مثلا یک گروه نظامی مثل سپاه پاسداران که چه کارهایی داره میکنه اینها رو ثابت بکنیم که اینو در لیست تروریست قرار بدیم، یا چه کارهایی باید بکنید که همسرا با مردم ایران باشید، یا اینکه به ملت ایران بیاید اینترنت بدید، اکسس و دسترسی به ماهواره‌های اینترنت بدید و ببینید که چگونه خودشون میتونن خودشون رو مدیریت و رهبری بکنن و صدای نخبگان سیاسی که در زندان هستن رو به گوش جهانیان برسونیم. این وظیفه ماست که داریم اینجا انجام میدیم و بدون وای با داخل کشور بسیار بسیار اهمیت فعال‌تری داره.
خانم گلستان، احتمالاً در داخل شاید باشن بخشایی از جریان منتقد و مخالف حکومت که با آنچه که در خارج از کشور صورت میگیره در قبال برخی از طیف‌های سیاسی مثلا خیلی موافق نباشند. چه راههایی برای برقراری یک ارتباط گفتمانی بین این گروه‌ها در داخل و خارج از کشور به نظر شما میشه متصور بود که اینها بتونن با هم بیشتر در ارتباط باشن و درک متقابل بهتری از هم داشته باشند؟
ببینید، من فکر میکنم اختلاف نظر یا اختلاف باورهای سیاسی خارج و داخل نداره. ما در خارج هم همه یک صدا نیستیم، در داخل هم همه یک صدا نیستن. این اختلافات خوبه، باید وجود داشته باشه. اگه قرار باشه که همه یک حرف بزنیم، دوباره بریم دنبال وحدت کلمه، دوباره بریم یه نفر از کره ماه بیاریم زمین که میشه همون تکرار 57، این اختلاف نظرها خوبه، باید باشه، اصلا نبایدم یه شک بشیم، اینجاست که خطرناک میشه. اما اون چیزی که مهمه اینه که امروز همه یک صدا یه چیز میگن، همه یعنی دیگه از حتی درون نظام ما ببینیم این فروپاشی شروع شده. وقتی آقای موسوی میاد بیانیه میده و از عبور نظام صحبت میکنه، از برگزاری همه پرسی و انتخابات صحبت میکنه، این دیگه میبینیم چقدر داره فراگیر میشه. هرچی ما حول این ارزش‌های جهان شمول، حول هدفی که داریم، یعنی اینکه از جمهوری اسلامی عبور بکنیم و بتونیم به یک حکومت ملی، به یک حکومت قانونمند مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشر، ارزش‌های دموکراتیک و به ویژه جدایی نهاد دین از نهاد قدرت دست پیدا بکنیم و همچنین برابری جنسیتی، اینجاست که همه به اون هدف رسیدیم. و بعد در یک پروسه، در یک فرآیند انتخابات آزاد، خب همه احزاب میان با باورهای گوناگونشون اونجا شرکت میکنن، مردم ما میشینیم پای تلویزیون گوش میدیم، هر شهروند یا در هر جایگاهی که باشه، در هر موقعیتی که باشه، یک رأی داره. اون یه دونه رأیمون رو میذاریم صندوق و نتیجه میاد بیرون. برای همین از الان تا اون روز چیزی که ما رو به هم وصل میکنه و این زنجیره رو قوی میکنه اینه که میدونیم ما چگونه باید از جمهوری اسلامی که اونجا نشسته و داره با قدرت ملت، یعنی از ثروت اموال کشور داره استفاده میکنه و بقای خودش رو ادامه بده، تا روزی که بتونیم این حکومت رو به عقب برونیم که فرو بپاشه، اینجا هرچی این همبستگی بیشتر بشه خب هزینه کمتر میشه و این فروپاشی وابسته به اینه که نیروهایی که درون نظام هستن، نیروهایی که درون نیروهای مسلح هستن، این بدنه ها بتونن ریزش بکنن و این فروپاشی بیشتر بشه. و من فکر میکنم مسئله ای که هست اینه که به این سر این ارزش هاست که همه یه حرف دارن میزنن و من فکر نمیکنم این مگر اینکه کسی بخواد اینجا بیاد ادعا بکنه که ما باید رهبر باشیم، ما باید همه بیان اینجا چت ما اونجا، بله اونجا یه سری اختلافات پیش میاد که من تا به امروز ندیدم کسی همچین ادعایی داشته باشه.
بسیار ممنونم از شما نازیلا گلستان، فعال سیاسی و سخنگوی سازمان ایران هم‌آوا در پاریس بودند. شنونده مجله ظهر رادیو فردا هستید. در ادامه روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در ایران که به معنای کاهش ارزش پول ملی است، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد روز یکشنبه برای اولین بار به 46000 تومان نزدیک شد. از ابتدای سال 1401 نرخ دلار نسبت به ارزش ریال بیش از 40% رشد داشته. بهای دلار در بهمن امسال هم برای مدت کوتاهی تا 45000 تومان اوج گرفت، اما پس از یک دوره افت کوتاه در روزهای گذشته دوباره روند صعودی گرفته. در همین زمینه ارزیابی رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه را جویا شدم.
در مورد قیمت ارز در شرایط فعلی خب عوامل بسیار زیادی درش دخیل هست، همون عوامل همیشگی که بارها هم اشاره شده که یکیش و مهمترینش بحث تحریم ها و مشکلات نقل و انتقال مالی و فروش نفت ایران بوده، ولی حاکمیت سعی داشت در این ایامی که خودش آماده میکرد برای مراسم سالگرد پیروزی انقلاب 57 یک مقدار بازار رو آرام نگه داره که موفق هم بود، ولی امروز شاهد هستیم فعل و انفعالاتی که در مرزهای غربی و شرقی کشور رخ داده تأثیر خودش رو در بازار گذاشته. ما از سمت شرق کشور شاهد این هستیم که طالبان اجازه خروج دلار هراس رو دیگه به ایران نمیده و داره سعی میکنه اون رو به صفر برسونه، از طرفی هم خب بخش عمده‌ای از دلار مصرفی روزانه از عراق تامین میشد، اون رو هم خزانه‌داری آمریکا مذاکره‌ای که کردن و سازوکاری که گذاشتن تقریبا به صفر رسوندن و نخست وزیر عراق مصاحبه‌ای که داشت دو سه هفته پیش اعلام کرد که تا پیش از اجرای این طرح یک چیزی حدود 350 میلیون دلار در روز ارز تزریق می‌شد به بازار به بهانه تأمین کالاهای اساسی، در صورتی که حالا اون تزریق به 50 میلیون دلار رسیده. خب تقاضای فصلی هم قاعدتاً داره کم کم بهش اضافه میشه، ما به روزهای پایانی سال نزدیک میشیم و مسافرت‌ها رو در پیش رو داریم، اون هم می‌تونه در هفته های آینده بازار رو دستخوش تغییرات بکنه.
آقای غیبی، در کنار افزایش قیمت ارزهای خارجی، قیمت طلا هم با عبور از 2,100,000 تومان هر گرم به نوعی رکورد گذاشته. تأثیر این افزایش قیمت ها بر کسب و کار مردم و معیشت روزانه مردم به خصوص تأمین کالاهای اساسی چطور خواهد بود؟
در مورد طلا یک نکته رو اشاره بکنم. خب بخشی از افزایش قیمت طلا متأثر از همین افزایش قیمت دلار هست، چون خب طلا واحد سنجشش به دلار هست، قاعدتا وقتی دلار گران میشود طلا هم رشد پیدا میکنه. خب ولی بخش دیگری از این رشد قیمت در بحث طلا برمیگردد به اون تمایل مردم به خرید طلای بیشتر و تبدیل ریال خودشون به دارایی‌های دیگر از جمله طلا و سکه و دلار هست، که خب یک این تقاضای ایجاد شده باعث افزایش قیمت هم در بازار میشه، این هم بی تاثیر نیست. ولی در حوزه مواد غذایی و کالاهای اساسی دو تا مشکل و چالش رو میشه متصور بود. چالش اصلی و مهم اینه که در کوتاه مدت برای مردم تأثیریه که رو قیمت ها میذاره. این افزایش قیمت ها یک تأثیر کوتاه مدت داره که در مورد کالاهای الکترونیکی وارداتی و بیشتر کالاهای ساخته شده یه مصرفی هست که به صورت ساخته شده وارد میشه، از جمله گوشی تلفن همراه و لپتاپ و کامپیوترهای این چنینی و بقیه وسایل الکترونیکی که خب در لحظه تأثیر خودش رو به اون میگذاره، یک تأثیر میان مدت داره که برای برخی از اقلام خب در اون خودش رو نشون میده، از جمله گوشت و مرغ و تخم مرغ و موارد این چنینی. در بلند مدت هم خب تأثیرات دیگری بر سایر اقلام و کالاها و خدمات خواهد گذاشت. در جنبه دیگرش این افزایش قیمت هزینه تمام شده واردات کالاهای اساسی برای دولت رو بالا میبره و این افزایش هزینه میتونه منجر به کسری بیشتر بودجه بشه، هرچند در کنارش درآمدی هم از محل افزایش قیمت خواهد داشت، ولی خب از اونور افزایش بودجه مورد نیاز برای واردات رو هم این قیمت تمام شدهش رو هم بالا میبره و میشه گفت که خود این موضوع هم بعدن با یک فاصله زمانی بیشتر تأثیر خودش رو بر سبد معیشت مردم میگذاره. به طور کلی آسیب اصلی و اساسی رو مردم میبینن و خروجی اون هم کاهش هرچه بیشتر مواد غذایی و مقوی و مورد نیاز برای زنده ماندن و زندگی یک نفر در روز هست که ما امروز شاهدش هستیم.
آقای غیبی، این افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران درست یک روز بعد از صحبت‌های ابراهیم رئیسی در مراسم 22 بهمن هست که مدعی شده بود که رشد اقتصادی ایران بسیار بالاست و همزمان ما الان سفرهای پی در پی مقامات وزارت خزانه داری آمریکا رو به منطقه داریم با هدف نظارت بر اجرای درست‌تر تحریم‌های اعمال شده علیه ایران. مجموع این اتفاقات و تحولات رو بر وضعیت اقتصادی ایران و از جمله قیمت‌ها در آینده چطور پیش بینی می‌کنید؟
یک نکته در مورد صحبت‌های آقای رئیسی یا سایر مسئولین، به جرأت میشه گفت هیچ سنخیتی در هیچ زمینه‌ای با شرایط فعلی موجود و قابل لمس در ایران نداره. مجموعه اتفاقاتی که پیرامون ایران چه در نزدیکی مرزهای کشور و همونطور که شما اشاره کردی سفر مقامات آمریکایی به امارات متحده عربی و اقداماتی که در عراق صورت میگیره یا اقدامات خودخواسته و یک طرفه‌ای که طالبان داره در مورد دلار و ممنوعیت ورودش به ایران انجام میده، اینها نشان دهنده این هست که ما به زودی با کاهش ورود دلار فیزیکی به کشور بحران اسکناس دلار رو خواهیم داشت و نشانه های اون رو هم ما قبل از همین ایام دهه فجر دیدیم در بازار که بحث دلار داغ بود. یکی از نکاتی که بارها بهش اشاره شد علارغم ابلاغ بانک مرکزی برای پرداخت 5000 یورو ارز مسافرتی، هیچ یک از صرافی ها و هیچ یک از بانک های منتخب این دلار رو پرداخت نکردن و مراجعین کماکان دست خالی برگشتن و خب این نشان دهنده همون کمبود ارز هست. ممکن است در یک بازه زمانی بانک مرکزی بتونه از ذخایر خودش یک پول پاشی و ارز پاشی در بازار انجام بده، ولی در بلند مدت به واسطه کاهش ورودی و قطع ورودی اسکناس دلار به کشور میشه گفت که دلار یک جهش اساسی رو در ماهای آینده خواهد داشت. ولی سال آینده با توجه به بودجه، با توجه به نتیجه نرسیدن و اخباری که پیرامون بحث احیای برجام به گوش میرسه، اینها میتواند دلار رو در سال آینده از 50000 تومان هم عبور بدهد که اون موقع بعد منتظر ماند دید که چه تبعاتی بر معیشت و اقتصاد مردم وارد میکنه و متعاقب اون واکنش خانوارها به این افزایش قیمت چه خواهد بود.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها نه شب تهران، رادیو فردا.
اما پایان بخش مجله ظهر چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا است.
جوانان دهه 80 90 بدانند آقای رئیسی هزاران جوان ایرانی را دهه 60 اعدام کرده. ما ملت ایران چه 4 سال رو به خوش ندیدیم. روز به روز بدتر شده و بهتر هم نخواهد شد تا وقتی که ملاها در قدرت باشند. در ایران باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل. زن، زندگی، آزادی.
حکومت اسلامی در
مملکت ما بو پناور شادی خوشی از مردم گرفته، 40 سال مردم رو به ستون آورده، حالا مردم اعتراض کردن میگه دشمن اونه اینو. بابا تو 40 سال خون مردم به کیسه کردی، بازم خودت زده به نافهمی. امیدوارم پخش کنن اینا بفهمن که امنیت درست نکردن، خوشی مردم گرفتن، بعدش هم میگن دشمن اینا، تحریک شدن اینا بلاشه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان مجله ظهر رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.